بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی بفرستید. و الواجب علی من وهب الله له الهدى و اکرمه بالایمان و الهمه رشده و رکب فیه عقلا یتعرف به نعمه و آتاه علما و حکما یدبر به امر دینه و دنیا ان یوجب علی نفسه ان یشکر الله ولا یکفره و ان یذکر الله ولا ینساه و ان یطیع الله ولا یعصیه. دنباله روایت شریفی است که عبدالله بن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده. بعد از ذکر مواعظ فراوانی که بسیارش جنبه عمومی داره و برای همه عقلا مورد استفاده است و عمل به اونها متوقف نیست بر اینکه انسان دارای مراتب ایمان و تقوا باشه، بسیاری از اخلاقیات هست که جنبه عمومی داره و حتی نتایجش مربوط به همین دنیاست. بعد از ذکر سلسله ای از مطالب اخلاقی که در این روایت ذکر شد به حسب توفیقی که خدای متعال داد توضیحاتی درباره اونا عرض کردیم که انهو شنونده در ذهنش میاد که ما خیلی دوست داریم به همه اینها عمل کنیم، دارای فضایل اخلاقی بشیم، به مقامات عالی برسیم، ولی همتشو نداریم، نمیدونیم چیکار کنیم که انگیزه پیدا کنیم. آدم خودش هم مراجعه کنه به حال خودش میبینه که گاهی چنین حالی برایش پیش میاد، میدونه که یک فضایل اخلاقی بزرگی هست که انسان باید بهش نائل بشه، اون چه انبیا و اولیا فرمودند، ولی میبینه انگیزه ای برای اینکه دنبال اینها بره اون چنان انگیزه قوی نداره، سست، همتش پایینه، کارهای زندگی دنیا را مقدم میداره بر اینها. این سوال براش مطرح میشه که چیکار کنیم انگیزه پیدا کنیم، چیکار کنیم که بریم دنبال این مسائل، علاقه پیدا کنیم، تصمیم جدی بگیریم برای این کارام. خب تصمیم گرفتن البته یک کاریست، از خود آدم باید خودش تصمیم بگیره، ولی اینجور هم نیست که آدم همیشه بتونه هر تصمیم میخواد بگیره. یک مبادی نفسانی داره، یک زمینه باید فراهم بشه تا آدم تصمیم بگیره یک کاری انجام بده. این مبادی اراده، زمینه هایی که برای انسان تصمیم ساز هست، غالبا یه سلسله دانستنی ها و شناخت هاست که وقتی آدم به اونها توجه بکنه، درباره اونها فکر بکنه، اونها رو مد نظر قرار بده، یواش یواش زمینه اراده و تصمیم درش پیدا میشه. و خود ما تجربه زیاد کردیم، گاهی نشستیم فکر کردیم درباره یه موضوعی، یا کسی برامون توضیح دادی، کمک کمک در نفسمون زمینه اراده و تصمیم پیدا شدیم. حالا اگر کسی سوال بکنه که بسیار خوب، ما این مطالب اخلاقی رو قبول داریم و میدونیم که آدم باید به مقامات عالی قرب خدا برسه، اما چه کنیم که همتش رو پیدا کنیم؟ باید یه زمینه ای فراهم بشه، به تعبیری که بنده عرض می کنم این است که یک شناخت هایی به عنوان مبادی اراده باید در آدم تقویت بشه، توجه پیدا کنه به یک سلسله از معلومات و دانستنی ها و اعتقاداتش تا اراده و تصمیم بر عمل درش پیدا بشه. گویا در چنین موقعیتی است که امام در اواخر این حدیث شریف به این مطلب می‌پردازند. می‌فرمایند طبعا مخاطب این حدیث کسانی که بلاواسطه و مشافهتن شنیدند یا کسانی امثال ما که با واسطه از این حدیث می‌خوایم استفاده کنیم، کسانی هستند که ایمان به خدا دارند، دین دارند. اینطور نیست که کسی باشه اصلا در اصل خدا، در اصل قیامت، در اصل دین شک داشته باشه یا منکر باشه. اون که دنبال اینستا نمیاد، نمیره حدیث امام صادق گوش بکنه. طبعا مخاطب این حدیث کسانی است که اصل ایمان را دارن، آدمی است اهل ایمان، عقل داره، فکر داره. به چنین کسی که اولا خدا او را هدایت کرده به ایمان صحیح، دین صحیح، مذهب صحیح را شناخته، این اندازه عقل داره که درباره نعمت‌های خدا بیاندیشه که خدا چقدر بهش نعمت دادی. یه آدمی قوی کودن بیفکری نیست، میتونه بفهمه که خدا چگونه نعمت، چه نعمت‌های عظیمی بهش دادی. به یک همچو کسی راهنماییش میکنن که درباره یه سلسله مسائل بیاندیش تا اون وقت اراده و تصمیم بر عمل پیدا بکنیم. اونم تصمیم بر یه چیزهایی که ریشه همه خوبیه ها و خیرات و تکاملاته. میفرماد کسی که چنین ایمانی داره و عقل داره و این اندازه دانش داره که نعمتهای خدا را بشناسه، تدبیر زندگیش میکنه، یه همچه کسی خوبه بیاندیشه که خدا چقدر نعمت به او داده. از اون وقتی که هنوز آفریده نشده بود در این عالم، به صورت یک موجود زنده در این عالم متولد نشده بود، خدا چه نعمتهایی فراهم کرد تا زمینه پیدایش او و تولد او به عنوان یک انسان سالم عاقل فراهم بشه. همه اون چه قبلا بوده از پدر و مادر ما و سایرین زمینه بوده برای پیدایش ما و اونا همه نعمتهای خداست. اگر پدر و مادر ما جور دیگری بودن، راه صحیح نرفته بودند، زندگیشون بر اساس زندگی معقول و مشروعی نبود، و ما اینجوری نمی شدیم. پس زمینه پیدایش ما به صورت یک انسان سالمی که بعد ایمان و عقل داشته باشه از قبل فراهم شده. اونها هم یه نعمتی است که خدا به ما داده قبل از اینکه اصلا موجود بشیم. حالا در امور مادیش رو حساب کنید. اگر فرض کنید که مادر طوری نبود که موقع تولد فرزندش بتونه بهش شیر بده، زمینه شیر دادن در مادر خلق نشده بود، ما چجور ارتضا میکردیم؟ چگونه میتونستیم اصلا به زندگیمون ادامه بدیم؟ پس این یه نعمت خداست که قبلا طوری مادر رو خلق کرده که موقع تولد ما بتونه به ما شیر بده. یه نعمت ایست قبل از وجود ما خدا به ما داده. این یک دست از نعمت هست. و حالا نعمت های دیگری که مقدمات خیلی بعیده ای داریم، نعمت های قدیم، پیشین، سابقه دار. بعد از اینکه آفریده شدیم، خدا چقدر نعمت هایی به ما داد که توانستیم ادامه حیات بدیم و در این دنیا زندگی کنیم، از عقل و علم و ایمان بهره‌مند بشیم. نعمت‌های بعد از آفرینش، این دو جور نعمت. یه دسته دیگه نعمت‌های خدا برای ما آفریده بعد از اینکه از این دنیا میریم. یه دسته دنیا نعمت‌ها اونایی بود که قبل از آمدن ما به این دنیاست. یه دسته نعمت‌هایی در این دنیاست. یه دست دیگه نعمتهای هم آفریده خدا در آخرت که اونا قابل وصف نیست، درست نمیتونیم بفهمیم عظمتش را و وسعتش را و ارزشش را. اونا با خدا برای ما آفریده، وعده داده به ما که به اون نعمتها هم میتونید برسید. البته یه شرطید، اون شرطش این است که در این عالم ما زندگیمون را به روش صحیحی اونطوری که انبیا دستور دادن عمل کنیم، به زبان ساده تکالیفمون رو عمل کنیم. اما همین تکالیفی که خدا برای رسیدن به اون نعمت‌های ابدی قرار داده، تکالیف شاق و طاقت فرسایی نیست، یعنی شرایط رسیدن به اون نعمت‌های ابدی را هم سهل قرار داده. باعث تو به شریعت سهلت سمحه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تکالیف آسانی است، اونچنان تکالیف سخت و طاقت فرسایی رو خدا شرط رسیدن به اون نعمت‌ها قرار نداده. اینم یه نعمتی است. اگر بنا بود که رسیدن به اون نعمت‌های اخروی شرطش یک تکالیف خیلی شاقی بود، خب نمیتونستیم انجام بدیم. اینم باز خودش یه نعمتی است که تکلیف خدا شریعت را و تکالیف ما را آسان قرار داده. همین تکالیف آسان را باز یه راهی قرار داده برای ما که در انجامش از خود او کمک بگیریم. با اینکه تکالیف سهل است، فرموده برای انجام همینها هم اگه از من کمک بخواد کمکتون میکنه. دیگه چه کاری میشده خدا برای ما انجام بده که ندادی؟ پیش از خلقت انواع نعمت برای ما فراهم کردی، بعد از اینکه آفریده شدیم در این عالم نعمت‌هایی برای ادامه حیات و تکاملمون قرار دادیم، بعد از رفتنمون از این عالم هم نعمت‌های ابدی قرار دادیم، راه رسیدن به اون نعمت‌های ابدی هم رو آسان قرار دادیم. همین تکالیف آسانم رو گفته برای انجامشون من خودم کمکتون میکنه، اگه از من کمک بخواید به شما کمک میکنه. اگه در این باره فکر بکنیم، ما انسان به حسب فطرتش در مقابل کسی که این چنین او را غرق نعمت قرار داده از پیش از آفرینشش تا الالعبد، در مقابل او چه کار باید بکنی؟ اگه آدم در مقابل یک کسی که یک خدمت کوچکی بهش انجام دادی تا زنده است، آدمایی که فطرت پاک دارن خدا را فراموش، اون شخص را فراموش نمی کنن، همیشه خودشون را شرمنده او می دونن. کسی که این همه نعمت قرار داده، فطرت انسان او را وادار می کنه که در مقام شکر و حق شناسی بر بیاد و به دنبالش همیشه یاد او باشه، چون هر جا می نگاه می کنه همه نعمت اوست. وقتی توجه کرد که اینا نعمتهای خداست، همیشه به یاد او خواهد. و وقتی دانست حتی همین تکالیفی را که معین کرده برای این است که او به کمال برسه و به اون سعادت ابدی برسه، بلکه نفعی در انجام این تکالیف که او نداره، تعیین این تکالیف هم خودش یک نعمتی است برای اینکه راه را به ما نشون بده که چه کنید تا به اون نعمتهای ابدی برسید. این است که بر خودش لازم میدونه که دائما به یاد او باشه و شکرگزار او باشه و دستورات خدا را اطاعت کنه. اگه در این باره ما فکر بکنیم، هر قد بهتر فکر کنیم، دقیق‌تر بیندیشیم، حضور قلب بیشتری داشته باشیم، تمرکز بیشتری داشته باشیم، انگیزه برای تکامل و عمل به دستورات اخلاقی اسلام بیشتر پیدا می‌کنیم. ولی آدمیزاد با وجود این همه نعمتهایی که خدا بهش داده، گوش کریمی دی، توجه نمی کنه به نعمتهای خدا، دلش میخواد برسه به مقامات عالی ولی حال عمل کردنش رو نداره، تنبلی میکنه. برای رفع این تنبلی ها لازمه که بیشتر به این اعتقاداتی که خودش داره و میدونه و قبول داره بیشتر توجه کنه و دربارش بیندیشه. حالا من این عبارتها رو میخونم. والواجب على من وهب الله له الهدى، کسی که خدا به او هدایت بخشیده، یک کسی هنوز هدایت نشده، دین حق را نشناخته، خب اول باید بره دین حق را بشناسه، اون حالا فعلا مخاطب امام نیست. اون کسی که مخاطب این حدیث است، کسی که خدا را هدایت کرده، دین حق را شناخته. و الهمه رشده و رکب فیه عقلا یتعرف به نعمه، خدا او را به رشد رسانده و عقلی بهش داده که با او بتوی نعمتهای خدا را بشناسه. و آتاه علما و حکما یدبر به امر دینه و دنیا، این اندازه از علم و حکمت بهره داره که بتونه کارش را تدبیر کنه، بدونه که چه کار باید کرد تا به چه نتایجی برسه. مخاطب ما از این سه چیز بهره‌منده، هم ایمان داره، هم عقل داره و هم علمی داره که میتونه کاراش رو تدبیر کنه، بدونه باید چه کار کرد تا به چه نتیجه برسه. چنین مخاطبی، الواجب علا چنین کسی، ان یشکر الله ولا یکفره، بیاندیشه درباره نعمتهای خدا تا اینکه همواره شکر گزار او باشه و کفران نعمت او نکند. این یک، این در واقع بحث اون چه بنده میفهمم، امام داره در این بیان یک راه‌های اساسی رو به انسان نشون میده که گویی این که اینا خودشون یه مطالب اخلاقی هستن، ولی مادر اخلاق و فضائل دیگری هستن. اگه آدم اینها رو پیدا کنه، دنبالش خیلی چیزها مترتب میشه. جنبه کلیدی دارند در فضائل و کمالات انسانی. اولش اینه که انسان باید روح شکرگزاری، حق شناسی را در خودش تقویت کنه. اگر آدم این باشه حق ناشناس، ناسپاس، این هیچ وقت نمیتونه تکاملی پیدا بکنه. کسی که نعمتهای ساده انسانهای عادی را حق شناسی میکنه، ما چجور حاضر نعمتهای بی نهایت خدا را ندیده بگیره؟ پس اول باید این روح شکر را در خودش تقویت کنه. حالا راهش را باید نشون میده که چه کنیم تا انگیزه شکر کردن در ما پیدا بشه. دوم، از کارهای کلیدی یا از اخلاق کلیدی این است که آدم همیشه یاد خدا باشه. ان یذکر الله ولا ینسا، این دوم، اول شکر، دوم ذکر و یاد خدا. فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. سوم، ان یطیع الله ولا یعصیه، کسی که نعمتهای خدا را شناخت در مقام شکرگزاری است، به یاد ولی نعمتش هم هست و میدونه که از نعمتهای خدا این بوده که راهنماییش کرده به شریعتی که اگر عمل کند به سعادت ابدی خواهد رسید. این نتیجه رو میگیره که من باید دائما اطاعت او کنم تا باز به نعمتهای بیشتری برسم. خب حالا چه کار کنیم که این سک فضیلت خلق کلیدی را پیدا کنیم؟ شکر و ذکر و روح اطاعت و ترک عصیان. برای اینکه اینا را پیدا کنیم، باید در این باره ها بیندیشیم. للقدیم الذی تفرد له بحسن النظر، اول اینکه اون نعمتهای پیشین و گذشتهی که خدا با حسن تدبیر خودش برای ما فراهم کرده، که اشاره کردم نعمتهایی که قبل از پیدایش ما خدا زمینش را فراهم کرده تا ما از اونها استفاده کنیم. ولی الحدیث الذی انعم علیه بعد اذ انشأه مخلوقا، اون که نعمتهای قدیمی بود، یکی نعمتهای جدید اون وقتی است که بعد از آفرینش پیدا میشه. حالا که متولد شد به صورت یک انسانی، خلق شد در این عالم، تازه به تازه خدا نعمتهایی به او مرحمت میکنه در مقابل اون نعمتهای قدیمی و قبل از خلقت. بعد اذ انشأه مخلوقا. سوم، یه دست نعمتها پیش از آمدن ما در این دنیا، یه دست نعمتها در این دنیاست، یه دست دیگه نعمتها خدا فراهم کرده در آخرت، وعده داده که به اونا میرسید. ولی الجزیل الذی وعده، نعمتهای فراوان بیشماری که اونجا فراهم کرده و به ما وعده داده که میتونید به اون نعمتها برسید، اما اینش یه شرط داره. بل فضل الذي لم يكلف من طاعته فوق طاقته، درسته که برای رسیدن به اون نعمت ها فرموده که شرطی داره، باید اطاعت بکنید از دستورات من، اما این اطاعت هم فوق طاقت نیست. آسان، شریعت سهل و آسان است. الفضل الذي، خدا بر انسان علاوه بر این نعمت‌های قبل از خلقت و در حال خلقت و بعد از این عالم یک فضل دیگری هم داده که اون راه رسیدن به نعمت‌های آخرت را هم طاقت فرزا قرار نداده. لم یکلفه من طاعته فوق طاقته، فرموده باید این راه را بری، این شرایط دستورات را عمل کنی، اما اینا فوق طاقت نیست. و ما یعجز عن القیام به، یه دستوراتی که نتونه انجام بده، نه دستورات ساده ایست همه راحت میتونه انجام بده. اگر اتفاقا یک تکلیفی در یک شرایطی موجب عسر و حرج شد، تازه برداشته میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تکالیف که عموما عسر و حرج نداره، اگه ممکنه برای اشخاصی در یه شرایط خاصی عسر و حرج پیش بیاد، اون تکلیف ساقط میشه. پس تکالیف الهی هیچ وقت موجب عسر و حرج نیست، نه طبعش درش عسر و حرج هست و نه اگر استثناءن برای یک کسی در یک شرایطی موجب عسر و حرج بشه، اون تکلیف باقی نمیمونه دیگه، برداشته میشه. اینم یک فضل الهی است، اینم یه دست دیگه از نعمت هاست. علاوه بر همه اینها، تازه همین تکلیف های ساده ای که به ما فرموده انجام بدید تا به سعادت ابدی برسید، برای همین هم گفته کمکتون میکنه. و ضمن له العون على تيسير ما حمله من ذلك، تازه همین تکالیفی را که برای او قرار داده وعده داده، ضمانت کرده که کارا رو برات آسان میکنم، اگر از من کمک بخواهی تو رو کمک میکنم در انجام همین تکالیفی. و ندبه الی الاستعانت علی قلیل ما کلفه، تازه همین تکالیف قلیلی هم که براش قرار داده، خودش گفته بیا از من کمک بخواه تا کمکت کنم. این انسانی که اینجور غرق نعمت‌های خداست، اما ببینید چقدر ناسپاسه. ان الانسان لظلوم کفار، در حالی غرق این همه نعمت‌های گوناگون هست و هو معرض اما امره و زجر عن، اینجا تو این نسخه عاجز عن هست، توی بهار هم اتفاقا من مراجعه کردم اونجا هم عاجز عن بود، ولی من مطمئنم که این غلطه. اما امره و زجر عنه باید باشه، یعنی از امر و نهی های الهی غافل است، از امر و نهی ها و از تکالیف خدا اعراض کرد. قد لبس ثوب الاستهانت فیما بینه و بین ربه، اون که مربوط به رابطه او با خداست اینو را سبک میشه، هرچون مربوط به رابطه خودش با دیگرانه، با انسانهای دیگه، خیلی بهش اهمیت میده، مبادا یک کاری بکنم جلوی مردم آبروم بریزه، جلوی چشم دیگران خار بشم، اونچه روابطش با انسانهای دیگه خیلی بهش اهمیت میده، مخصوصا جوانها حتی در لباسشون، در آرایش موشون، صورتشون اینقدر مواظبن وقتی بیرون میان توی جامعه میان منظم باشن، آراسته باشن. اون کسانی دیگه هم به صورتهای مختلف، هر کسی برای رابطه خودش با انسانهای دیگه خیلی ارزش قائله، اما برای رابطهش با خدا نه، سبک میشونه. قد لبس ثوب الاستهانه، لباس سبک شمردن در رابطه با خدا رو تنش کرده، یعنی بنا گذاشته که با خدا رابطه خودش را اهمیت رده. متقلدن لهواه ماضیان فی شهواته مؤثرن لدنیا و علی آخرته، و همچنان تابع هوا و هوس خودش هست و دنبال شهواتش و غافل است از اون نعمتهای عظیمی که خدا برای او مقدر فرموده و اون تکالیفی که بر عهدش گذاشته. دلش میخواد که به اون کمالات برسه، اما حاضر نیست عملش رو انجام بده، شرایطش رو رعایت بکنه، در صورتی که به اون مقامات و اون فضائل ابدی و نعمتهای اخروی جز با عمل نمیرسی. نعمتهایی که قبل از خلقت بوده یا در این دنیا بسیاری ازش اکثرش را خدا به ما میده، شرطش تلاش ما نیست. خدا بدون اینکه ما زحمتی بکشیم اون نعمت‌ها رو در اختیارمون قرار داده. ما که خودمون نقشی نداشتیم در اینکه پدر و مادرمون کی باشن، چجور زندگی کنن، چجور آفریده بشن. یا زمین نعمت‌های دیگری که در آسمان و زمین قبل از خلقت ما آفریده شده و بعد ازش استفاده می‌کنیم. اینا که شرطش عمل ما نبود. اما نعمت‌های ابدی اخروی شرطش عمل ماست. همونطور که ما از نعمت‌های قبل از آفرینش و بعد از آفرینش مفت استفاده کردیم، می‌خوایم نعمت اخروی هم مفت گیرمون بیاد، اینجا اشتباه می‌کنیم. نعمت‌های اخروی دیگه مفت نمیدن، شرط داریم. اگر بخوایم به اون نعمت‌های ابدی برسیم، باید دستورات خدا را رعایت کنیم. پروردگار را به ما توفیق بده که نعمت‌های تو را بهتر بشناسیم، قدر این نعمت‌ها را بهتر بدونیم، تکالیف کنیم و بهتر عمل کنیم تا شایسته دریافت نعمت‌های ابدی تو بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.